بسم الله الرحمن الرحیم. ما تنبیه اول را بحث کردیم و در جمع‌بندی تنبیه اول در قالب چند بند نکاتی را تقدیم میکنم. ببینید، نکته اول در جمع‌بندی این بود که اینو خوب دقت بکنید، مبحثی با عظمت و بزرگی و عمق اجتماعی امر و نهی چه ثمره‌ای داره. در اینجا از یک نگاه کلی سه دیدگاه وجود داشت. یک دیدگاه این بود که اصل بحث اجتماعی امر و نهی به طور مستقیم و کامل ثمره‌ای نداره، چون همه ثمره در اون مجمع، اتیان به مجمع ظاهر میشه. مجمعی که توسلی است یا تعبدی است اتیان میکند. سخن این است که این عمل عبادی در حال اجتماع با غصب درست است یا درست نیست. دیدگاه اول میگه این که اجتماعی باشید یا امتناعی باشید اینجا ثمره نداره. اصل قصه و ظهور ثمره وابسته به اینه که شما عالم به غصب باشید یا نباشید. به عالم، از عالم صحیح نیست، از جاهل صحیح هست. اجتماعی باشید یا عرض شود که امتناعی و تقدیم جانب نهی، این فرقی نمی کنه. اونی که مؤثر اصلی اون قصه چیه؟ قصه علم و جهله. این دیدگاه دیدگاه ناینی است. البته اون جایی که کسی که قائل به تقدم امر بشه، امتناعی و تقدم امر بشه، اون همه قبول دارن. اونو بذارید کنار. اگر امتناعی شدیم و امر رو مقدم داشتیم، اونو بذارید کنار. در اون دو قول دیگه، یعنی جوازی بشیم یا امتناع و تقدم نهی بشیم. یه دیدگاه اینه که در این دو قول، دیدگاه اول که مثل ناینی میگه که عمده قصه علم و جهله که اینجا اثر میذاره، و الا امتناعی و اجتماعی شدن در این دو قولا، یعنی جوازی یا امتناعی و تقدیم نهی بشه، اثری نداره. بله اگه تقدیم امر بگید اثر داره. پس ثمره بحث اجتماعی امر و نهی به ثمره بسیار محدودی میشه، برای اینکه فقط اونجایی که امتناعی بشد و امر رو مقدم بداره میگه عمل درسته. اما در اون دو قول دیگه میگه مطلقا امتناعی اجتماعی فرقی نمیکنه، عمده اینی که علم و جهله، یعنی اون نقطه محوری میشه علم و جهله. این دیدگاه مثل نایی نیست. دیدگاه دوم اینه که دامنه این ثمره را عرض شود که وسیع تر میکنه، ولی نه اینکه فقط نقطه محوری اجتماع و امتناع باشه، که دیدگاه صاحب کفایی است و منطبه، که این صاحب کفایه میگه نه، اگر جوازی شدید درسته، ولی اگر امتناعی شدید اون وقت علم و جهل اثر داره، تأثیر علم و جهل میاد در اونجا. اینم دیدگاه دومه. دیدگاه سوم که ما اون رو تقویت کردیم اینه که نه، اون نقطه محوری که ثمر میده و منشأ اثر در اتخاذ مبنا در ماده اجتماع و مجمع، همین بحث اجتماع امر و نهیه. یعنی کاملا این نقطه محوریه. علم و جهل تأثیری نداره یا یک جای خیلی محدودی. همونطور که اون بحث توسلی و تعبدی هم همینطوره. بنابر بعضی دیدگاه ها اون تأثیر داره، بنابر بعضی دیدگاه ها اثر نداره. ما علل اصول یه استثناءات خیلی قلیلی گوش و کنار داشت، ولی دیدگاه ما دیدگاه سومه. یعنی ما میگیم که اون بزنگاهی که در عرض شود که انتخاب صحت اون مجمع اثرگذار است، اون شاه کلید اصلی همینه که قائل به جواز باشیم یا امتناع باشیم. اگر جوازی شدیم درسته، مطلقا توسلیان او تعبدیان، عالمان کان او جاهلان. اگر امتناعی و تقدیم امر شدیم، که این حالا همه میگن درست، اگرم امتناعی و تقدیم نهی شدیم بازم همینطور. یعنی نقطه محوری همین اجتماع عدم اجتماعه، بقیه مسائل دیگه چیزهای غیر مؤثره، جز یکی دوتا استثناءاتی داشتیم که قبلا گفتیم که اونها حالا چیزهای کم و ناچیزیه. این خواستم این نگاه کلی الان دستتون باشه که این بحث ها میخوام ببینیم که تو این مجمع که هم مصداق مأموره هست هم منهی هست درسته یا درست نیست. ما میگیم نکته‌ای که سرنوشت رو تعیین میکنه همین اینه که اجتماعی باشیم یا امتناعی باشیم، امتناعی هم هستیم تقدیم امر یا تقدیم نهی. این بحث و خط سیره که اثر میگذاره در جواب مسئله. این دیدگاه سومه، به خلاف دیدگاه دوم که میگه صاحب کفایه میگه که در جواز قول به جواز یا تقدیم امر همین مسئله سرنوشت سازه، فقط در امتناع میگه علم و جهل میاد مؤثر میشه. و به خلاف اون دیدگاه اول که میگه در دو مبنا یعنی جواز یا تقدیم نهی علم اصله. و البته در اونجایی که امر بگیم مقدم امتناعی بشه و امر مقدم باشه اون چیزی نیست. این یک نتیجه‌ای که ما از بحث گرفتیم. مطلب و نتیجه دومی که اینجا باید بگیم این است که اون ترک از دید ما ترکیب انضمامی اتحادی در مسئله اثر نداره، در این صحت مجمع و ترتب این ثمره اثر نداره، در حالی که در نقطه مقابل ممکنه کسی بگوید که اون فرمایش مرحوم نائینی رو بگه مثلا ترکیب انضمامی ما قبول نداریم ولی در ترکیب اتحادی قبول داریم، اون فرمایش دیروز و پریروز مرحوم نائینی رو. ممکنه کسی بگه اون ایجاد و وجود در ترکیب اتحادی حرف ایشون درسته، حالا من خیلی اونو بس نمیدم، بعد دقتی بکنید خودتون، و بگه که ما در ترکیب انضمامی و استلالای صاحب مرحوم نائینی رو نمیپذیریم ولی در ترکیب اتحادی رو قول خودمون که میگیم اونجا اجتماع جایزه میپذیریم، قابل یه مقدار همراهی بیشتره. اونم ولی اون که این تصور ممکنه باشه ما اونم رو قبول نداریم. ما میگیم که اجتماع چه در ترکیب اتحادی چه انضمامی اون فرمایش های نائینی تمام نیست و در این بحث هم تأثیری نداره. نکته سومی که در این پایان بحث و جمع‌بندی باید اشاره بکنیم، گرچه حالا این نکته مدار جدیدم درش هست، اینه که یادمون باشه، این نکته حالا کلانه ما اینجا داریم عرض میکنیم، یادمون باشه که ما که میگیم اجتماع امر و نهی جایزه، که یادتون هم هست جوازم که میگیم، ما میگیم همون ترکیب چه اتحادی چه انضمامی بشه فرق نمیکنه، اتحادی هم که باشه تعدد حیثیات کافیه برای اینکه بشود احکام متفاوت بیاد با اون قیود و تحلیلاتی که داشتیم. ما که این رو میگیم، میگیم این طبق قاعده اولیه و علل اصوله، مبدئیاً و علل اصول می شود مولاد امر و نهی را روی دو عنوانی ببره و اینا در مجمعشون هر دو امر و نهی هم حفظ بشه. این علل اصول و مبدئیانه. اما این معناش این نیست که شارع نتواند در خلاف این را بگه، تصرفی بر خلاف این بکنه. این چرا؟ این کار رو میتونه بکنه. شارع حتی در ترکیب انضمامی فاصله دارم ممکنه بیاد بگه که آقا فرض میگیرم، بگه من نمازی که کسی میخونه در حالی که داره به نامحرم نگاه میکنه من اینو قبول ندارم. توجه کردید؟ یعنی بیاد امرش رو محدود بکنه به این که اینجا نهی نباید باشه، حتی نهیی که به شکل انضمامیه با این عمل متحد نیست، اینو میتونه محدود بکنه. ما به لحاظ عقلی و در یک ریل عادی و معمولی میگیم که بله امر اومده روی عنوان، نهی اومده روی عنوان، هیچی هم شارع اظهار نظری نکرده غیر از این. ما میگیم عقل ما و به تبع عرف دقیق میگه جایزه، اینا مانعی نداره در آن واحد این هم مطیع باشه هم عاصی باشه حتی در ترکیب اتحادی. این روی قاعده است و الا اینکه شارع این اختیار رو داره، معلومه این اختیار رو داره، بیاد خودش محاسبات رو بکنه بگه که این دو چیز که به نحو انضمامی جمع شدن یا به نحو اتحادی جمع شدن کسر رو انکسار بکنه، بعد بگه که نه من اینجا این اول رو قبول ندارم. راز این مسئله هم همون است که قبلا میگفتیم، میگفتیم که اون دو عملی که به شکل انضمامی اینجا ترکیب شده اند یا دو حیثی که به شکل اتحادی در یک جایی جمع شدن، گاهی که در مقام ثبوت این دوتا ملاک این عمل و عملی که ترکیب شده، حالا ترکیب انضمامی یا ترکیب به اتحادی، گاهی این دوتا ملاک کسر و انکسار بینشون حاصل میشه. اگر کسر و انکسار حاصل بشه، خب یکی ترجیح میده و مولا میگه این. گاهی که کسر و انکسار حاصل نمیشه، ما میگفتیم روی روال طبیعی مولا دوتا خطاب مستقل آورده، ما حق نداریم که بگیم کسر و انکسار میشود. نه، ظاهرش اینه که کسر و انکسار نمیشه، هر کدام جدا تأثیر خودشو داره، ولی حق را داره این مولا. واقعا گاهی اینجوره، وقتی یه حسابشو میکنه در یه ترکیب انضمامی، مثل این که نماز میخونه و نگاه به نامحرم میکنه، حتی تو اونجا میتونه بگه که نه این نماز صحیح نیست، همونطور که تو قبولیش که حالا با صحت تفاوت داره اینا وجود داره دیگه، میگه قبول نیست ولی صحیح ظاهریه. ممکنه این کسر و انکسار دو ملاک در واقع به گونه ای باشه که علی رغم اینکه انضمامیه، مثل به این واضحه اینجوریست، یه ملاک بیاد اون ملاک دیگه رو مغلوب بکنه، زمین بزنه، خب اینجا میتونه بگه اینجا نهی مقدمه و اینجا عبادت درست نیست، یا اینکه نه به عکس بیاد بگه در این شرایط این عمل اصلا یه نوع کفاره، تکفیر میکنه اونا، اونو میپوشونه. حالا تکفیر در مقام ثواب عقاب نمیگم، در مقام ملاک میگم، یعنی ملاک را به محاق میبره، ملاک نهی را. این ممکنه و رضا ممکنه در شرع ما اینجور مواردی داشته باشیم. مثلا اگه فرض بکنید در همین نماز کسی بگه که صلات در عرض غصبیه، غصب و صلات بگه ترکیبشون انضمامیه، که شاید حقم این باشه، اتحادی نیست، چون حالا این شاید هم بعد آینده بحث بکنیم که آیا صلات و غصب ترکیبشون اتحادیه یا انضمامیه، شاید هم بحث بکنیم، بحث میکنیم اتمن. حالا اگه کسی بگه انضمامیه، خب طبق قاعده میگه که سله سر جای خودش، لا تقسم سر جای خودش، حتی اگه با اختیارم بره تو عرض غصبی نماز بخونه، هر دو رو، یکی رو اطاعت کرده یکی رو عصیان کرده و نمازش هم درست. اما ممکنه روایتی دلیلی بیاد تو عرض مکان صلات، روایت بیاد به یکی نه تو صلات من میگم نماز نباید در مکان غصبی باشه، با اینکه ترکیبش هم انضمامیه، میتونستم عقلا ممکن بود که امر و نهی کار خودشونو بکنن مستقل، ولی شارع اینجا وقتی ملاکات رو دیده نه اینجا این ملاکی که او از نماز انتظار میبرد با وجود غصب ولو به نحو انضمامی به دست نمیاد. این ممکنه، این داریم هم مثالی از این قبیل، این هم حتما باید بهش توجه بشه. نه این بحث با نهی در عبادت فرق داره، تو مقدمات صاحب کفایی هم بود، ما ازش عبور کردیم. ها، اون وقت خود شارع میاد نهی در عبادت رو انشاء میکنه، بله اون ممکنه که اون وقت شکلش اونطور بشه. خب این جنبندی این بحث بود، البته این نکته اخیر فراتر از این بحث بود دیگه، نکته اساسی بود. میریم تنبیه دوم. تنبیه دوم این است که اینم از اون مقدماتی است که مرحوم صاحب کفایی آورده بود، ما گفتیم بعد از بحث اشاره میکنیم، مقدمه اینه منم چهارمه پنجمه در کفایی است، مقدمات اجتماع امر و نهیه، ما به عنوان تنبیه دوم میاریم. و اون این است، سوال اینه که آیا وجود مندوهه در محل نزاع امر و نهی شرطه، یا اینکه نه بحث عام است از اینکه مندوهه باشه یا نباشه. این سواله. توضیح این سوال اینه که گاهی هست که وقتی که داره شخص نماز را در عرض غصبی میخونه و اتیان به مجمع امر و نهی میکنه، در همون حال عرض شود که راهی برای عمل به نماز در غیر حالت غصبی داره، مندوهه یعنی این، یعنی راهی گریز و عرض شود که و عمل به هر دو فرمان داره. گاهی اینطوره، یعنی میتونه هم غصب نکنه هم نماز بخونه، به این شکل که بره نماز رو در جای دیگه بخونه، این راه براش بازه، این میگن مندوهه داشتن. راه براش باز بره نماز رو در غیر عرض قصبیه. گاهی هم هست که نه، بر اساس شرایط اضطراری در عرض قصبیه و ناچار در کل وقت تو این زندان قصبی است، ناچار اینجا نماز بخونه. اصلا مندوهی نداره که نماز رو در یک زمین غیر قصبی بخونه. اون صورت اول وجود المندوح هست و صورت دوم عدم المندوح هست. اون وقت سوال اینجا اینه که این که ما داریم میگیم آیا اجتماع امر و نهی میشود یا نمیشود، هر دو صورت رو داریم میگیم، چه مندوح باشه چه نباشه، یا اینکه نه اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست، محل بحث اونجایی است که مندوح باشد و الا اگه مندوه نباشه اجتماع جایز نیست و اصلا بحثی نداریم. فقط اونجایی که مندوه باشه میخوایم ببینیم اجتماع جایزه جایز نیست. اینم یک سواله. پس بحث اجتماع یا امر و نهی در هر دو صورت هست یا فقط در اونجایی که امر و نهی باشه مندوه باشد و الا اونجایی که مندوه نباشه از محل نزاع خارجه، اونجا نمیشه. در اینجا دو نظره، نظر صاحب فصول که طبق نقل هایی که شده، قدیم دیدم فصول ولی جدید ندیدم، که نقل شده از ایشون که صاحب فصول فرموده است به این که شرطه، اصلا بحث اجتماع امر و نهی مال جایز که مندوه باشه، ولی مندوه نباشه اصلا جایز نیست، اون بحث نیست، چون تکلیف مالا یا طاقه به محاله. اونجایی که مندوه نیست و راهی دیگه جز این نداره، باز بگیم هم امر داره هم نهی داره دیگه، نهی منو نداره دیگه. عرض شود که این فرمایش ایشونه. نظر دوم نظر صاحب کفایی است که میگن نه، این بحث اجتماع امر و نهی با اون ربطی نداره و اعم است از وجود مندوه و عدم وجود مندوه. حالا این که مندو هم که نیست، گاهی اینه که غصب بودنش اضطراریه، گاهی نه به سوی اختیارش اومده غصب کرده، ولی بالاخره الان دیگه چاره ای نداره، ولی زا هر دو شق داره اونجایی که مندوه نیست. چه این که بگیم گناه نکرده اصلا، حالا این خیلی مهم نیست، یا نه گناه کرده، انتخاب خودش بوده که افتاده تو این چیز غصبی، ولی بالاخره الان نماز را دیگه راهی جز این نداره، که بیشتر اونجایی که گناه هم باشه محل بحثه، ولی اون که نباشه که حالا خیلی چی نیست. این دقت هم حتما داشته باشید. اینم نظر مرحوم صاحب کفایه است. حالا اون چیزی که صاحب کفایه فرموده و مباحثی هم که مرحوم نائینی در ادامه فرموده است، این متوقف بر اینه که عرض شود که دو موضوع مهمی که در اینجا مطرحه، که یکیش تکلیف محاله یکیش تکلیف به محاله، اینا تعیین شرحی بدیم و مثلا با شرح اون روشن بشه. ببینید ما مقدمت ها این رو عرض بکنیم، بارها شنیده اید که دو چیز ما داریم در تکلیف محال، تکلیف یکی تکلیف المحال است، یکی تکلیف به محاله. این دوتا با هم فرق داره. حتی اگر بگیم تکلیف به محالم محاله، باز این یه قسمی است غیر از اون تکلیف محال. ببینید تکلیف گاهی خودش محاله، با قطع نظر از این که ببینیم حالا متعلقش چجوریه. اینو مثال زدن تکلیف محال، به عبارتی که حالا قبل از مثالش، تکلیف محال اینه که اصلا تو نفس مولا مبادی تکلیف نمیتونه شکل بگیره. مثل چی؟ مثل این که مولا نسبت به چیز واحدی هم اراده داشته، حب داشته باشه، هم بغض داشته باشه، هم اراده داشته باشه، هم کراهت داشته باشه. این همون اجتماعی زده، اینه اجتماعی، یا اراده بغض داشته باشه و بغض نداشته باشه، نقیزه اینه. این خود تکلیف محاله، یعنی اصلا منقدح نمیشه از مولا دو اراده متضاد و متناقض. این میگن تکلیف المحال. ولو در مقام عمل اون طرف هم بتونه جمع بکنه داد، برای تو عمل او گیر نداره. مثل که اراده مولا نسبت یه اراده به اباحه چیزی داشته باشه، یه اراده به حرمتش داشته باشه، تو عمل اون طرف وقتی انجام نده هر دوشو کرده، چون اباحه که نمیگه حتما اونجور باشه. او در تکلیف المحال گیر اصلی تو خود کار مولاست. ممکنه عبدم گیر داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. این تکلیف المحاله، تکلیف محاله که قید محال قید تکلیفه. صورت دوم و حالت دوم از تکلیف و بالمحاله. تکلیف به محال اینه که مولا میتونه اراده بکنه، منتها متعلق یه چیزیست که عبد نمیتواند اتیان به اون بکنه. مثل اینکه بگه بپر به هوا، همینجوری بدون ابزار و وسایل، همین در حالت عادی بگه بپر 100 متر بپر بالا. خب او میتونه این اراده رو داشته باشه، حتی بعث هم میتونه داشته باشه، منتها مشکل اینه که عبد نمیتونه اینو انجام بده. بله مولای حکیم مثلا شاید این از این شایسته نباشه این کارو، ولی اصل تکلیف نکته ذاتن محالی درش نیست. محالیت اونم اگرم باشه به خاطر اینه که متعلق عبد و عرض شود که مکلف عاجز است، عجز مکلف. این تکلیف محاله. حالا این دوتا که روشنه خیلی جان باش مواجه بودی. در باب امر و نهی، اجتماع امر و نهی، ما دو تا مطلب داریم بر اساس همین دو مدلی که گفتیم. اینجا دو تا بحث وجود داره. یک بحث در اجتماع امر و نهی اینه که بعد از اینکه گفتیم امر و نهی متضادند یا مبادیشون تضاد و تناقض و تعارض داره و متعلق هم گفتیم شیء واحده، اینجا اگر اینجور حرفی رو زدیم با مقدماتی که صاحب گفایه میگفت، این میشه تکلیف محال. یعنی مولا تو این موضوع واحد شخصی، موضوع واحد شخصی مولا بخواد چی بگه؟ بگه میخوام نمیخوام. این میخوام و نمیخوام این تضاد توی مبادی اراده مولاست. این از تکلیف المحاله. پس در اجتماع امر و نهی اولین و مهمترین بحثی که ما داریم اینه که آیا امر و نهی در عرض مقصوبه اگر بر یک امر شخصی بار شده باشه و سوار شده باشه، این نمیشود چون تکلیف او محاله. اصلا این تکلیف ذاتش محاله، نکته ایست که با قطع نظر از عمل مکلف، با قطع نظر از او. اصلا مولا نمیتونه این مبادی اراده و کراهت در او در آن واحد نسبت به چیز واحد محقق بشه. این اجتماعی ضده، این اجتماعی نقیزه، این متعارضه، اینه در خود ذات مولا. این میشه از تکلیف المحال. و لذا مرحوم صاحب کفایه میفرماد که اینجا بحث ما بحث از تکلیف المحال است. یعنی خود تکلیف میخواه بینیم محال یا محال نیست. عرض شود که این بحث میبینیم که تکلیف محاله. بله یه بحث دیگری در اینجا وجود داره که ناینی داشت و اون میگفت که حتی اگر شما اجتماعی هم باشید، وقتی میخواد تکلیف را متوجه شخص بکنه، باید این تکلیف امر او به مقدور تعلق بگیره و مقدور و غیر مقدور متعلق امر نمیتونه باشه، چون تکلیف به غیر مقدور میشه تکلیف به محال و این غیر مقدور شرعی است و لذا نمیتونه تکلیف به او متوجه بشه. اون حرفی که ناینی داشت اون میشه تکلیف به محال، ولی اون غیر از بحث اجتماع امر و نهیه. ناینی میگفت چه اجتماعی باشیم چه امتناعی باشیم، اجتماعی هم که باشیم وقتی میخواد امر بکنه، حتی تو اون ترکیب انضمامی باید امر تعلق به مقدور بگیره و وقتی که این شخص ممنوع شرعی است، پس مقدور اون این عمل نیست و لذا امر نمیتونه اینجا بیاد. اینجا میشه تکلیف به محال که ناینی میگفت که در اجتماع امر و نهی اینو داریم. این دوتا بحثه که بحث اصلی اون اولیه و لذا اصل بحث در اینجا تکلیف المحاله. میخوایم ببینیم دو خطاب در موضوع واحد جمع شده تا تکلیف محال باشه یا نه تا تکلیف محال نباشه. بعد از فراغ از این بحث، بحث دومی مرحوم ناینی مطرح کرده که تکلیف به محال اینجا هست یا نیست. بنابراین بحث اصلی اینجا تکلیف محاله نه تکلیف به محال. و اون وقت این دوتا بحث در این که مندوه باشه نباشه اثر داره که این انشاءالله یک شنبه خدمتتون هست.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.